بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در پایان جلسه قبل این بحث را مطرح کردیم که آقای دکتر سروش گفتند بر اساس این بحثی که من ارائه کردم، یعنی بحث تجربه نبوی و ادامه سیر تکاملی دین اسلام، گفتن که بر اساس این تفسیر و تبیین به این نظریه ما میتوانیم راجع به فرقه های اسلامی، فرقه های مذهبی که در جهان اسلام پدید آمده هم به گونه دیگری تحلیل و ارزیابی داشته باشیم. و آن این که نگوییم نقشه هایی در کار بوده، توطئه هایی بوده است که منشأ پیدایش این فرقه ها شده و با یک نگاه منفی، سلبی و منفی پیدایش فرق را تفسیر نکنیم، بلکه بگوییم لازمه طبیعی مکتب اسلام یا دین اسلام جز این نمیتوانست باشد، این لازمه یه امر هست برای اینکه این دین و این آیین در یک بستری پدید آمد که با زد و خورد، تعبیر ایشان زد و خورد و تعامل پدید آمد، در چنین بستر فضایی دین اسلام تکون پیدا کرد. و اگر چیزی، پدیده‌ای حدوثش در گرو یک سلسله علل و عواملی بوده، بقای اون هم در گرو همان علل و عوامل است. خب نتیجه‌اش این است که این زد و خوردها، درگیری‌ها افراد جامعه اسلامی پیروان دین اسلام را به گروه‌ها و به فرقه‌های تقسیم بکنه. حالا یک بخشی به نام شیعه و یک بخشی به نام اهل سنت یا سنی، با در درون شیعه باز فرقه هایی، در درون اهل سنت هم فرقه هایی حاصل بشود. از کردیم که آیا این مطلب که ایشان به عنوان یک نتیجه بر نظریشون مترتب کردن سخن درستی است یا نه؟ بحث تجربه نبوی صفحه 25 و 26. به نظرم در این کتاب نقد نظریه بحث تجربه نبوی هم نقد شده، نه شاید نقد شده باشه. بعدن ملاحظه کنید در آنو که بنک برحال در صفحه 25 و 26 کتاب ایشون مطلب آمد. چند نکته به نظر می رسه که عرض می کنیم، دوستان هم تأمل بفرمایید. اگر به راستی پیدایش فرقه ها و نحله های مذهبی در بین مسلمانان لازمه حرکت تکاملی اسلام یا مسلمانان بوده باشد، طبعا اجتناب ناپذیر خواهد بود یعنی اگر یک پدیده از لوازم حیات فردی یا حیات اجتماعی انسان‌ها باشه نمیشه ازش گریزی داشت، غیر قابل اجتناب است و در نتیجه نهی هم نمیشه رد کرد. مثلا نمیشه رد به یک فردی تکلیف کرد و او رو نهی کرد از این که وقتی که غذا میخوره سیر نشود مثلا، یا موقعی که کار میکنه خسته نشود. خسته شدن یا مثلا سیر شدن یا گرسنه شدن این از لوازم زندگی انسان است و اگر تکلیفی کسی بکنه برخلاف این شاید تکلیف مالایطاق، غیر حکیمانه است، غیر عادلانه است. یا مثلا انسان ها طبیعتا از نظر سلائق مختلف هم. حالا اگر کسی بگوید که نبایستی افراد یک خانواده، افراد یک روستا، یک شهر، یک کشور یا حتی پیروان یک مکتب آیین سلیقه های مختلفی نداشته باشند، این ممکن نیست، چون لازمه زندگی انسان این است که افراد الناس معادن که معادن الذهب و الفضه مختلف هستند. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل. در این حد یک اختلافاتی، تفاوت‌هایی از نظر خصوصیات زبانی، گویش‌ها، زبان‌ها، سلیقه‌ها، مذاق‌ها، ذوق‌ها اینا وجود دارد. پس اگر تفرقه مذهبی یعنی یک عده معتزلی بشن، یک عده اشعری بشن، یک عده حنفی، یک عده جعفری، این معنا اگر این واقعا یک امر اجتناب ناپذیری بوده باشد، امر لازمی از لوازم حرکت تکاملی اسلام باشد، بس که اجتناب ناپذیر. بنابراین نباید نهی از آن در شرع صورت گرفته باشد، در حالی که قرآن کریم می‌بینیم با صراحت از مؤمنین، از پیروان اسلام می‌خواهد که تفرقه نکنند و به ریسمان الهی و حبل الهی چنگ بزنند و متحد باشند. پس بنابراین تفرقه معلوم می‌شود در توان انسان است، در توان مؤمنین است. یعنی مؤمنین می توانند در این که اختلافات فکری، اختلافات سلیقه‌ای و امثال اینجور اختلافاتی که طبیعیه اینها را داشته باشند، اختلاف به لحاظ قومیت، به لحاظ نژاد، زبان اینا باشه، اینا که مسائل معمولی و اجتناب ناپذیره، اقوام مختلفی هستند، زبانهای مختلفی دارند، ذوقشون مختلفه، سلیقه‌هاشون مختلفه، حتی به لحاظ فکری بعضیا تیز فهمن، بعضیا کند ذهنن، بعضیا تند ذهنن، بعضیا حافظه قوی دارن، بعضیا نخیر حافظه ضعیفی دارن، اینا اختلافات طبیعیه، اجتناب ناپذیر. ولی میشود با وجود این گونه تفاوت‌ها یا این گونه اختلاف‌ها از تفرقه مذهبی یا تفرقه سیاسی گروه شدن، دست دست شدن، حزب حزب شدن میشود پرهیز کرد. معلوم میشود نمیشود که خدای متعال از مؤمنین خواسته است که تفرقه نکنید. این که میفهمد تفرقه نکنید نمیفهمید که همتون یه جوری فکر کنید، این که نمیشه، همتون سلیقتون یک جور باشه، وضع معیشتتون همه یک جور باشه، نوع پوشیدن لباستون یک جور باشه، کفشتون یک جور باشه، به اینا کاری نداره که اینا نشدنی است. اما در این حال میفهمد تفرقه نکنید. پس این معلوم میشود که پرهیز از فرقه های مذهبی امر ممکنی است، در حالی که اگر لازمه حیات اسلام و مسلمین باشه اجتناب از آن ممکن نخواهد بود. پس این خود یک دلیل روشن است برای اینکه این حرف حرف نادرستی است. شاهد دوم بر نادرستی این حرف این است که مطابق هم آیات و به خصوص روایات و اینکه باور مسلمان ها هم هست، در آینده تاریخ و جهان بنابر عقیده مهدویت که در تفکر اسلامی به خصوص با اون بیانی که در روایات آمده است ارائه شده، جهان در آینده به سوی تکدینی و تک مذهبی سوق داده میشه و حرکت میکنه. یعنی آینده تاریخ بشر تکثر گرایی دینی نیست، تکثر گرایی مذهبی نیست، آینده وحدت دین و وحدت آیین هست. وقتی که امام از ارواح ناپدا ظهور کنه، اولا هیچ دینی غیر از اسلام نخواهد بود، یک دین فقط در جهان حاکمه، اون دین هم بر اساس یک رأی و یک نظر و یک تفسیر در کل زمین حاکم می شود و اون تفسیری است که و رأیی است که امام عصر علیه السلام ارائه می دهد. بقیه تفسیرها، نظریه ها، رأی ها اینا تنازل زده می شه. خب بنابراین این حرفی که شما می گونید، چون دین اسلام خدوصا در زد و خورد بوده، پس باید بقائن هم زد و خورد باشه، پس باید فرقه ها باشن، یعنی یه امر طبیعیه. این با مقطع آینده جهان و تاریخ بنابر روایات به اعتقاد مسلمانان سازگاری نداره. پس معلوم می شود امریس اجتناب پذیر. پس لازمه زندگی تکاملی مسلمین نیست که بگوییم تا مسلمان ها هستن، تا دین اسلام هست، پس بعد فرقه ها هم باشه و یه امر طبیعی و یه امر اجتناب ناپذیر. این هم شاهد دوم. بله قطعا اینجوره دیگه. یعنی اون حالا به حال اگر هم باشه، ادیان مختلفی باشه، حالا ادیان رو نمیدونم، شاید باشه، مذاهب قطعا نیست. بحث ما هم فعلا رو مذاهبه، یعنی مذاهب درون اسلامی که ایشون بیان میکنن همه با محوریت یک تفسیر، مثل صدر اسلام در واقع، حالا شبیه صدر اسلامه. حالا اون جنبه ادیانش رو نفی نمیکنیم، اما صرف که مورد بحث ما رو عرض میکنیم. نکته دیگری که عرض میکنیم این است که اگر این حرفی که ایشان گفته درسته، دقت بفرمایید، درست باشه، چطور شد که زمان پیدایش فرق بعد از رحلت پیغمبر قرار داده شد؟ اگر این پدیده، یعنی فرقه ها، دسته های مذهبی لازمه حرکت تکاملی اسلام است، خب بالاخره 10 سال، 13 سال، 23 سال دوره تاریخی است دیگه. 23 سال نزدیک ربع یک قرن است. چطور شد که در این مقطع، در این زمان، فرقه های مذهبی وجود نیامد، بعد از پیامبر به وجود آمد، در حالی که در زمان پیامبر اینجور نبود که اختلاف نباشه؟ اینطوری نبود که مسلمانان در مسائل اجتماعی که حتی به دین هم مربوط می شد هیچگاه با همدیگه مباحثه و گفتگو نکنن، اختلاف نظر نداشته باشن؟ بود، گاهی بین آنها بگو مگو هم می شد، اما بالاخره این بگو مگوها و اختلاف نظرها به پیدایش چند دسته، چند فرقه نینجامید. خب حالا علتش چیست؟ چرا اینجور نشد؟ معلومه، علتش این است که رهبری پیامبر گرامی اسلام مورد تسلیم همگان بود، همگان در مقابل او تمکین میکردن به حکم خدای متعال. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لم یجدوا فی انفسهم لا یجدون فی انفسهم خرجا مما قضیت و یسلمون تسلیما. خب این ملاکش اینه دیگه، یعنی وجهش این هست. خود همین آیه شریفه بیان میکنه که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. معلوم میشه مشاجره بوده، اما مهم این است که داوری پیغمبر فصل الخطاب بود، رأی ایشان نظر ایشان نزاع را رفع می‌کرد. یا اینکه اون آیه می‌فرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم و ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. باز فرض می‌گیره که یه نزاعی اختلافی می‌شود، اما دستور این است که به پیغمبر برگردید، به قانون الهی پیامبر. بنابراین سر این که در زمان پیغمبر اختلاف نشد، چیز نشد، گروه به وجود نیومد، دستبندی نشد، این نبود که اصلا اختلاف نبود. چرا اختلاف بود؟ مشاجره هایی بود، منازعه هایی بود در مسائل معیشتی، در مسائل فکری، در تشخیصی که می دادن راجع به تصمیم گیری های اجتماعی. گاهی پیغمبر با اونا مشاورت می کرد، مشورت می کرد، اونو با اینشون اختلاف نظر می شود. اما رأی پیغمبر فصل خصومت می کرد، فصل نزاع می کرد، همه قبول می کرد. حالا جالب اینجاست که همین سیاست و تدبیر الهی که پیغمبر را به عنوان محور وحدت مطرح کرده بود که اختلاف ها با ارجاع به ایشان به وفاق تبدیل می شود. یعنی این جالبه که وفاق از بطن و از متن گفتمان و گفتگو و اختلاف فکری و ذوقی و اینا برمی‌خیزه. خودش خیلی مسئله مهمیه. سیاست اسلامی است، منطق اسلامی است. اتفاقا همین تمهید و سیاست برای بعد از پیغمبرم تدبیر شد، عمل نکردن. این نفس به قانون اسلام و تدبیر پیغمبر و اسلام نیست، به خاطر که عمل نکردم. اگه زمان پیغمبرم عمل نمی کردم همون مشکلات می شد. می بینیم که حالا جالبه که با همه اون توصیه‌هایی که پیغمبر فرموده بودن راجع به اطرت، به نمیدونه عام کلمه اطرت، و راجع به مصداقهاش مخصوصا امیر المؤمنین علیه السلام چقدر تأکید کرده بودن از اول تا آخر، قدیر که دیگه نقطه شاخص این قضیه هست در مسئله قدیر، اینقدر تأکید کردن. بعد هم در روزهای آخر زندگیشون که در بستر بیماری بودن، برنامه ریزی هایی که کردن رو داستانش دیگه مفصل است میدانید، و حتی پیشنهاد دادن که دوات و قلم حاضر بشود و چیزی پیغمبر بفرماید نوشته بشود که یه جای هیچ گونه تفصیل و تعبیری هم نداشته باشه. حالا مخالفت کردن و از اونجا به بعد شد که بر اثر این عمل نشد اختلافات مذهبی به وجود آمد. و الله اگر چنان که به این توصیه اسلام عمل میشد اختلافات فکری بود، گفتمان بود، اختلافات ذوق و سلیقه و همه چیز بود، اینایی که در زمان پیغمبرم بود، شاید الان توسعش هم بیشتر میشد، میشد، اما به پیدایش مذاهب نمی انجامید. یعنی دیگه حنفیه در مقابل جعفریه معنی نداشته. خیلی خوب، فوقش این بود که ابو حنیفه یه شخصیتی بود صاحب نظر، مثل فرسون زراره صاحب نظر، مثل عبان ابن تقلب، اینا آدم های کمی نبودن، اینا خودشون مخ بودن، مغز بودن. هشام ابن حکم یک شخصیت نابغه‌ای بود، اما خب بالاخره در باید که اعتقادی که به امام صادق داشت تسلیم او بود. حالا اگر همین حالت را ابو حنیفه هم می‌داشت، میگه مذهب حنفیه به وجود نمی‌آمد. اگر مالک ابن انس هم می‌داشت، مذهب مالکیه به وجود نمی‌آمد. اختلاف باشه ابن نداره بگه من اینجور می‌فهمم، اما رأی شما طبق سنت پیغمبر تسلیم هستیم. گرچه ما فهممون اینجوریه، اینجوری می‌فهمیم. اگر اینجوری عمل می‌شد، نه تقیفه به وجود می‌آمد و نه ماجراهای بعد از تقیفه. تمام اینها به خاطر این بود که به اون قانون اسلامی، دستور پیغمبر گرامی اسلام عمل نشد. و نکته جالبی که اینجا هستش، در خطبه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها که در مسجد پیامبر ایراد فرمودند، مستحضر هستن دوستان، سخنرانی قرا و شیوا و حکیمانه و حماسی حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها، خیلی مطالب داره، خیلی مطالب فراوان مهم تعیین کننده. یک فرازش که تقریبا شباهتی هم دارد با یکی از سخنان امیرالمومنین علیه السلام، همسو هستن، یک فضای سمت سو دارن، اونجا که فلسفه احکام را بیان میکنه، هم در نهج البلاغه است که امیرالمومنین فرمود فرض الله مثلا از توحید تنزیها لکم من الشرک، و صیام چنین، حج چنین، صلات برای اون، این امیرالمومنین داره، در نهج البلاغه هست، هم در خطبه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها آمده. عبارتی که ایشون دارن بسیار عبارت جالبی است. می‌فرماید جعل الله، البته این جعل الله اول این فراز است، الایمان تطهیرن یا تنزیهن لکم من الشرک، ادامه پیدا میکنه و امامتنا امانن للفرقه. ببینید امامت ما را مأمن تفرقه قرار داده، که یعنی مانع از تفرقه است. خیلی دقیقه، روز بر اساس حقایق قرآن کریم هست. بنابراین اینجور نیست که اگر چنانچه جامعه مسلمین بعد از پیغمبر اینها حالا گفتگو داشتن، اختلاف در بین خودشون داشتن، الزاماً باید به فرقه ها و دسته های مذهبی یا حالا سیاسی مانند اینها بیانجامد. این در اثر اینه که تمکین نشد. و به هر حال عرضم این است، اولا نقض میکنیم، سخن ما اول نقضی شد بعد حلی. نقض این شد که اگر این سخن ایشان درست باشد، چرا از 23 سال به بعد شما دارید تفرقه مذهبی را شروع میکنید؟ خب از همه اول بشود، چون همین سیر تکاملی که داره ادامه میدهد، این 23 سال بالاخره لااقل یه فرقه ای به وجود بیاد، دو تا فرقه به وجود بیاد. حالا منافقین که بحثشون جدا هست، حالا بین جامعه مسلمین. خب این که نشده، حلش چیست؟ حلش این هستش که خب چون همه تمکین میکردن در مقابل رهبری پیامبر، ولو برخلاف نظرشون بود، به هر دلیلی در مقابل اون موضع نمیگرفتن. و این مطلبی است که دوستان حالا اگه بخوام تطبیق بکنیم بر شرایط خودمان، پیام بسیار بلندی داره، عبرت است، هم پیام داره هم عبرت آموزه. که بعضی ها خیال میکنن وقتی بحث ولایت فقیه مطرح میشه، اصلا هیچ نظر مخالفی نباید باشه، یعنی جوری از ولایت فقیه تفسیر ارائه میدهن که اشتباهن، حالا یا عمدن یا سهوًا، که لذا یک عده ای را نسبت به اصل ولایت فقیه بدبین می کنن. چندان دیگه اصلا هیچ حق این که رأی و نظری بر خلاف داشته باشد چنین چیزی نداره، این اصلا نشدنی است. حتی در مورد امام معصوم هم یا پیغمبر هم نشدنی است، یعنی ممکنه به ذهن یک فردی چیزی برسه. خب اون وقت وظیفهش چیست یا حرف دیگره؟ وظیفه دینی چیه؟ حالا اگر یه چیزی به ذهن آدم رسید، وظیفه دارد که یا مجاز است، یا وظیفه دارد یا مجاز است که این را اظهار کنه در مقابل رأی پیغمبر بیستد یا نه بگد من در این که تشخیصم اینه حالا درست یا نادرست اما نه تصمیمم موضع‌گیری خلاف ندارم به لحاظ حیات اجتماعی اینجوریه مسئله ولایت فقط همینجور میشه حالا اینکه در سطح پایین تر هم هست دیگه اسمت هم نیست خب یک کسی یه رأیی داره یک نظری داره چه در حوزه مباحث همیشه از دینی محض یا در مباحث اجتماعی سیاسی داخلی خارجی هرچی بالاخره یک نظری داره مانه این نداره اون نظری داره اون چه مهم از این است که این نظرها نبایستی جامعه را به چالش بکشاند گروه گروه نباید شد حزب حزب نباید شد که هر کسی یعنی نتیجه حزبها این باشد که با عمود خیمه جامعه و اون وحدت جامعه در تعارض قرار بگیره این قضایایی که حالا دیگه ما نمیتونم وارد این حواشی بحث مثلا سیاسی اینا بشه اینکه میدانید دیگه همه میدانید خیلی گفته شده است اما فرق مسئله مهم است با اینکه همه گفته شده اینه اینکه گفته شده گفتنش دیگه هش وست نخیر چون مسئله خیلی مهمه اینکه مقام معظم رهبری همه مرتب تاکید میکنن چون این یک خیانت بسیار بسیار عظیم به ملت شد به نام ملت یکی از بدترین خیانت ها ملت شد خیلی خیانت بزرگی است حالا هنوز ما نمی‌فهمیم داریم دنیا مجالش نیست که اینا بیان بشود عظمت یک ملت سیادت یک ملت آقایی یک ملت رشد یک ملت و یک مرتبه ما بیاییم در اثر خودخواهی ها و نفهمی ها درست در مسیر توطئه های این خبیث های صهیونیست و صهیونیست بین الملل قرار بگیریم واقعا خیانت بزرگی است حالا چند تا کشته شد و چند تا اینا خانه خراب شد و چه و چه اینا بحث مادی قضیه است این خیلی ضرر بود که البته با مدیریت های الهی حکیمانه رهبر حفظه الله تعالی خب تبدیل این خطر به یک به اصطلاح فرصتی شد الحمدلله در مجموع خدا هم عنایت کرد خدا همیشه عنایت میکنه به خاطر اخلاصی که مردم دارن شهدا داشتن امام امت داشته رهبر عزیز داره اینها سرمایه های پشتوانه های عظیم این انقلاب هست اینا مهمه اینا اون سرش دشمن نداره دیگه آقا هم فرمودن این مسائل سیاسی و نمیدونن نظامی و تکنولوژی و غیره حالا اونا دارن یا بیشترش دارن اما اون چه که اونها ندارن صفرن ما الحمدلله داریم هی هم باید تقویت بکنیم همین بنیه ایمانیه توکل به خدا اتحاد به خدا اخلاص صداقت صافی پاکی بی‌غلغش بودن که این در جامعه ما الحمدلله هست از اول بنیانگذار که در حد بسیار بالا بود خدا رضوان خدا بر او باد بعد هم به حمدالله شهدا و بزرگانی که دیگه میدانید چه از روحانیت چه از غیر روحانیت چه از سپاهی چه از ارتشی چه از فرهنگی چه از کتبه همه اصناف اینا نکات مهم انقلاب ما هست همه درش حضور پیدا کردن یعنی اخلاص اون بسیجی های خالص از همه اقشار هست اینجور نیست که فقط مثلا در یک قشر میباشه تمام اقشار روستایی شهری کسبه بازاری کارمند فرهنگی حوزه‌ای دانشگاهی همه و همه دارن اون افتادمونا نازم فهم اینا مهمه حالا نیاز نیست که بنده وارد بحثشم خود دوستان استادی رو میدانیم به هر حال امروز هم همینه دسته واقعا که اتفاقا وقتی تضارب افکار باشه گفتگو باشه به قول امام رضوان الله علیه طلبگی نقد طلبگی باشه مثلا اون مجلس باید مجلس طلبگی باشه نقد بشه نقد دقیق میگن در درس امام از همه جدیتر در نقد من حاجق مصطفی بود اصلا فکر نمی کرد که حالا پدر از این فرزند هست در مقام نقد در مقام نقد اینجور طلبگی نیست اما در این حال دوستانه است صمیمانه است اونجاهایی هم که مصلحت عام اقتضا میکنه همه تسلیم میشن اما با هم رضا میکنن برای پس نقد این است که اگر چنین چیزی میبود باید زودتر شروع میشد من یه حرف دیگری هم یه جایی دارم نقل میکنم شبیه اینه اینایی که این روشنفکرهای دینی به اصطلاح جدید مهندیشایی که میگویم ما در عصر جدید به اصطلاح اینجور میگن میگن اسلام که آمد به بشر بگوید دیگه حالا از این به بعد به عقل خودت تکیه کن حالا متاسفانه هر زمان اول اقبال بود بعد دیگران گرفتن اشتباهی بود یه حرف اشتباهی بود خاتمیت یعنی چه؟ یعنی اسلام آمد گفت از این به بعد دستتون در دست یک مثلا قدرت غیبی باشه، شما را هدایت کنه، کنترل بکنه، دیگه نیاز نیست، دیگه تمام شد. از این به بعد دیگه شمایید و عقل خودتون عقلان بده. خاتمیت را میگن یعنی این، میگن پیام اسلام این بود که به بشر گفت به عقلت تسلیم کن، عقلت دیگه بالغ و رشید کامله. و نظر میکنم که این چطور از قبل 16 میلادی باید باشه؟ و بعد از پیغمبر لاقل دیگه نهایتش این است که پیغمبر که از دنیا رفت دیگه از اون رو بعد بعد هم بشه. شما که اینو نمیگید که میگید بشریت از قرن 16 رنسانس بلوغ پیدا کرده، نه از زمانهای زودتر، یعنی قرن مثلا 8 و 6 میلادی و 7 میلادی اینا از اسلام آمده. این چیه؟ این گنگنشیه دیگه. یعنی ما یه تعریف خودمون ارائه میدیم بعد این مصداق رو همین جرا تعیین میکنیم بدون هیچ منطقی، یعنی دلیل. پس این نقض است. حلش هم عرض کردیم اینه که با محوریت یک رهبری مثل پیغمبر اختلاف در حد فرقه نشد، و اگر این انجام میشد تمهیدی که اسلام اندیشیده بود بعدن هم فرقه های مذهبی وجود نمیاد. گرچه اختلاف بود باشه، اختلاف مسئله ای نداره، اختلاف در بین اصحاب پیغمبر هم عرض کردیم گاهی بروز میشد. این هم یک نکته که نکته سوم. نکته چهارم این است که در نه زمینه نبود یا وجود پیغمبر و اعتقاد به محوریت پیغمبر مانع بود، انصافا الله دیگه خودشون حقیقتا چی بودن؟ احسن دو جزاک الله. یعنی با اعتقادی که مسلمان ها داشتن که پیغمبر را ما دیگه در مقابل حرفش تسلیمش باید تسلیم باشیم، اختلافاتی هم که می کردن اختلافات به اون درجه نمی رسیم که یک گروهی بگن آقا ما خزرجی ها برای خودمون، اوسیان بگن ما هم برای خودمون، همین هایی که بعدن در تقیفه گفتن ها در تقیفه چطور شد؟ اوسی یک طرف رفت، خزرج یک طرف رفت، به اصطلاح مهاجرین یک عدهشون یک طرف رفتن. خب این اختلافاتون وقتا هم بود، گاهی هم درگیر می شدن، دعواشون می شد. اما وقتی که پیغمبر به اصطلاح نهیب می زد یا دستور می داد نهی می کرد، تمام می شد قضیه، دیگه دنبالش نمی گرفتن که بگن نه اجازه بدید ما بریم برای خودمون یه گروهی بشیم، خودمون تصمیم بگیریم که تصمیم گیری های ما مستقل در عرض پیغمبر باشه. اینجوری نبود. پس نقش مهم، مانع مهم اون اعتقاد پیغمبر بود. عرض میکنیم اسلام، قرآن، پیغمبر پیشنهادش و توصیهش این بود که باید همین اعتقاد را به جانشین پیغمبر که معینم بود داشته باشن، و اگر میداشتن قطعا بدانید به این اختلافات نمی انجامید، چون بالاخره میگفتن ما در عرض که نیستیم، که ما هر چی میگوییم و صحبت میکنیم تا اونجاییست که در روبروی تصمیم یا رأی امام جانشین پیغمبر قرار نگیره، گرفتی که ما باید تصمیم باشیم. اگر واقعا این باوری که قبلا به پیغمبر داشتن و میبایست بعد از پیغمبرم به اعتراض در امیر المؤمنین داشتن، اگر میشود این تفرقه ها نمیشود. نکته بعدی این است که قطعا یک به نظرم باید از اون مغالطه های معروف آقای سروش، یعنی مغالطه های سروشیگی شاید تعبیر بشود کرد، و چون یک صد چیزی یک صد مغالطه هایی است که آدم میبینه میشود اسمش رو گذاشت مغالطه های سروشیگی، که ایشان میگوید که دقت کنید اسلام یعنی مکتبی که یعنی اسلام که در زد و خورد به وجود آمد، و طبیعیست که باز در زد و خورد هم راهش ادامه بدهد. خیلی خب ما میگیم حالا فرض کنیم حرف درست باشه، فرض کنیم که این حرف درست باشه که علت محدثه، البته علت هم نیست، فضا هست، پیدایش اسلام که منشأش و مبدأش زد و خورد نیست، اسلام را پیغمبر آورد، خدا آورد، ترس پیغمبر، منتها فضایی که به وجود آمد فضای زد و خورد شد. اما با کی؟ با کافران و مشرکان. بیش از این که نیست. اسلام یک دینیست که در زمان پیامبر گرامی اسلام بنیانگذاری توسطشون بنیانگذاری شد و مسیر تکاملش بفرمایید این شد که مشرکان و کافران جبهه گرفتن، زد و خورد شد. اما بین خود مسلمان ها زد و خورد نشد که، اون مغالطه هستا.
خب ما میگیم بسیار خوب، حالا هم اسلام ادامه دارد، اون شرایط موجود است، این زر و خورد هست، الان ما هم کافران هم مشرکان با ما زر و خورد دارد. تمام، اگر اینجوری باشه همه امت اسلامی اصلا فرقه نداشته باشه، یعنی اگه بنا باشه به مدلی که ایشون میگه عمل بشه، باید اینجور باشه امت اسلامی در درونش یک پارچه بود، زد و خوردش با کیا بود؟ با مشرکان و کافران بود. خیلی خوب، ایشون مقید همون وضعیت باید ادامه پیدا کنه. میگه این لازمه اش معنیش این است که بعد امت اسلامی یک پارچه باشه، البته با صهیونیسم و نمیدونم با عرب قدرت ها و با مشرکین ها بجنگه، حالا من دوره هست. پس این اختلاف درونه از کجا آوردید شما؟ این که باید امت اسلامی در درون خودش فرقه فرقه بشود، این چه ربطی داره به این که اینا در آغاز در خود داشتن؟ با کی در خود داشتن؟ ببینید چقدر مقالطه عجیبه؟ حالا هم دقت که نمی کنه میگه عجب حرفیه. مکتبی که در زد و خورد تکامل کرد در زمان پیغمبر، میگیم خیلی خوب زد و خورد کرد، با کی زد و خورد کرد؟ با مشرکان و کافران. این بعد ادامه پیدا کنه، بسیار خوب، بازم بعد دشمنان مشرک و کافر داشته باشه، دیگه بیشتر اینکه نیست که این وضع مالیت به علت علت که از کردن مقایده هستا سخن درسته، اما بد تفسیر میشه، بد جایی کاشته میشه، قرار داده میشه. پس بنابراین این هم یه نکته ای سطحن این استدلال، اگر برفض استدلال درست باشه، زد و خورده امت اسلامی نباید با خودش باشه، بلکه همانطوری که خودش وحدت داشت یک پارچه بود، در مقابل مشرکان و کافران زد و خورد میکرد، جنگ میکرد، خب حالا باید همجورا باشه دیگه، نه اینکه در درون خودش تفرقه به وجود بیاد، مخالفان در بیرون هم. این هم نکته چهارم. حالا نکته پنجم، آخر نکته که ما عرض بکنم این است، ایشان فرمودن این که ما بیاییم پیدایش فرقه های مذهبی را به توطئه‌گران نسبت بدهیم، ساده کردن و سطحی کردن مسئله است. این حرف حالا هم میگن دیگه، شما همه که الحمدلله میدونید مطالب را، حالا هم میگن، همین هم میگن، همین امثال ایشان و امثال ایشون، ایشان و امثال ایشان میگوین. اون روزی که مقام معظم رهبری حضرت الله تعالی، چه نعمت بزرگی خدا به ما داده، چه نعمتی نمیشه وصفش کرد از عظمت و بزرگی، فرمودن که یک شبیخون فرهنگی توطئه ایست، اخیراً برسه بودن ناپوی فرهنگی. ببینید واقعاً چه رهبری خدا به ما داده، انصافاً اینجور نگاه، اینجور مقصد خشخاش زدن، تحلیل کردن، دست دشمن را خوندن، هنر میکنه انصافاً، واقعاً هنر میکنه. خب یه ایدهی گفتن بابا این حرفا که چیه؟ مشکلات مال خودمون است، چرا دشمن رو پشت به میان میکشید، دشمن رو بزرگ میکنید، بزرگ نمایی میکنید، اینا مشکلات مال خود ماست. گوش نمیکردن، یعنی ایشون میگن بود که توطئه هست، نقش هست، دشمن داره توطئه میکنه. یه عده‌ای که میدانید اونا میگفتن نه اینا این خبرا نیست، همین داخله مشکل دار داخله. خب به مرور حالا معلوم شد خداوند متعال چطور حقانیت این فکر را آشکار کرده. تو قضیه این ماجراها و اونات دیگه مستنظرید، انگلیس که این روباه مکار پیر استعمار، که آدم واقعا چندش آور است با آدم کارای این انگلستانی ها رو مسلمان ها کردن، همه جا کردن، حالا ایران ما هم همینطور، آدم بدش میاد یه تنفر داره، هی آمدن ما را خفیف کردن، آدم های نفهمی هم پیدا شدن به خاطر مقام و فلان اینا، گول اینها رو خوردن، ملت را شکستن، غرور ملت را، عظمت ملت واقعا انگلیس. بعد هم که آیین امریکای خریستر گفت اگه زد برادر شغال هست دیگه، امام محمود که اون وقت امام محمود شوروی از امریکا بدتر، امریکا از شوروی بدتر، به رضوان الله تعالی علیه. حالا این هم انگلیس از امریکا بدتر، امریکا از انگلیس بدتر، هر دو از صهیونیسم بدتر، اون از اینا بدتر. تو اون قضایا دید این قضیه ریزی. ببینید خدا شاهد عزیزان من، اینا نعمتهای خداست، اینا عنایات الهی هست که دنیا را به تحیر انداخته است، انحلالات الهیه که معلوم شد که اینایی که علکی میگن مبارزه با تروریست و نمیدن چه باشه حالا ما که میدونیم علکیه که اما خب باید به گوش دنیا هم ببرم برای خود روشن بشه گاهی هزینه میدارن هزینه میدارن تا علی اکبر امام حسین دستش شهید نمیشد تا جنایات فجایعی که یزیدیان در کربلا کردن نمیکردن رسوا نمیشدن که مردم بفهمن گاهی وقتا اینجوری میشد ببین الان چطور معلوم شد کجا مفسره با کی ملاقات کنه اون وقت خدای متعال بنازم خدا را بنازم امام عصر را مدیر عنایت کرد که به این کیفیت اون آدم خبیث شریر را جلگید مقصود این ازش که حالا این حرفا میگن توطئه نه این چرد نیست جناب آقای دکتر توش میزنی توطئه مگه شاکدوم داره توطئه چیه مگر یک عدهی به خاطر تمایلات نفسانی مطامع شیطانی حالا هر چی میخواد باشه چه در داخل چه در خارج بنشینم نقشه بکشن برای که تفریقه بندازن سر بختسن دیگه توطئه از این بالاتر قرآن کریم صریحا بیان میکنه که مفرد فرعون برای اینکه بتواند پیش ببرد ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا بیخود یک درسه یک پیامه که فرعون نه فقط حالا همون فرعون زمان از موسی همه فرعون ها در همه تاریخ یکی از روشاشون چی چیه؟ جعل اهل الارض جعل اهلها شیعا این تفرقه حالا تفرقه سیاسی تفرقه مذهبی ایجاد کرده این چه توطئه رواج توطئه هم هست پس بنابراین نقش توطئه را هم در پیدایش فرق مذهبی در کل دنیا و به خصوص در جهان اسلام نمیشه بعد نادیده گرفت که در زمان ما هم که به نظرم دیگه از واضحات و اشارات کردم پس با این پنج نکته‌ای که من خدمتتون عرض کردم نادرسته این حرف ایشان هم برملا شد روشن شد این بحث را تمام کردیم انشاءالله در جلسه بعد به یکی دیگر پیامدهای این نظریه می‌پردازیم و آن این است که ایشان می‌گوید شارع اسلام خدا نیست شارع اسلام پیامبر گرامی اسلام است حالا توی کتاب هم هست این را ملاحظه بفرمایید تا بحث کنیم صلی الله علیه و آله محمد و آله